تو راز گمنامی هایی، تو رمز فتح دنیایی، فقط میدانم زهرایی یا زهرا یا
یا زهرا یا زهرا. دوستان گرامی، سوگواران عزیز، قبول باشه انشالله عزاداری های شما در سوی شهادت حضرت مادر. بخش سوم برنامه های رادیو معارف رو پی میگیریم و دعوت میکنیم با سینما معنا همراه باشید، نقد و بررسی فیلم های مذهبی و دینی در این برنامه.
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان، و اون هم در خصوص سینما.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل مانکون رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، و سلام به حضور شما بزرگواران، شنوندگان جان، خانم ها و آقایان، همراهان رادیو معارف و علاقمندان به برنامه سینما معنا. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه سرکار خانم نجاتی هستند، صدا بردار این نوبت آقای مهندس محمد گلغندشتی، و کسانی در این مسیر به جمع ما اضافه خواهند شد در جایگاه کارشناس. و به اتفاق انشالله سعی میکنیم که فیلم سینمایی مسافران ساخته آقای بهرام بیزایی رو یه مرور و واکاوی داشته باشیم. متشکرم.
خلاصه داستان فیلم مسافران: مهتاب، خواهر ماهرخ، همراه شوهر و دو پسر خردسالش با یک سواری کرایه از شمال ایران به سوی تهران راه می‌افتند تا آینه موروثی نوعروس خانواده رو به جشن عروسی ماهرخ برسونن. در راه زنی روستایی باهاشون همسفر میشه و سپس همگی در تصادف با یک نفکش میمیرن. خبر به خانواده میرسه و عروسی به سوگواری تبدیل میشه. گزارش های پلیس اگرچه صحت تصادف و کشته شدن مسافران رو نشون میده، نشونی از آینه موروثی پیدا نمیشه. در حالی که همه ی خانواده مرگ مسافران رو پذیرفتن، خانم بزرگ دل به سوگ نمی سپاره و چشم به راه میمونه تا مهتاب با آینه نوعروس از راه برسه. برخلاف خواسته خانم بزرگ، سوگواری برگزار میشه و نزدیکان کشتگان، راننده نفتکش و شاگردش، مأموران و دیگران در مراسم شرکت میکنند، ولی ماهرخ با حالی پریشان با لباس سفید عروسی پیدا میشه. میان واکنش‌های گوناگون حاضران، ناگهان مهتاب و دیگر مردگان با آینه موروثی از راه میرسند. بازتاب نور در آینه محفل اونها رو غرق در روشنایی میکنه. مهتاب آینه رو به ماهرخ میسپاره تا عروسی برپا بشه.
ده اینطوری به ما نگاه نکنین آقایون، خانما، به پیرم پیغمبر قاتل نیستیم. ده نه، 20 سال کار توی جاده یه تصادف نداشتیم، طریق از یه خلافی. کی اینجا 18 چرخ نشسته؟ به زبون بیا. خانم گفتیم یه تو که با بیاییم عذر گناه نکرده، از ما به دل نگیرین جان مولا.
مسافران دهمین فیلم بهرام بیزایی و هشتمین فیلم بلند سینماییشه که سال 1369 و 1370 ساخته شد و سال بعد کتاب فیلم نامش که نوشته فیلم سازه چاپ شد.
کار رنگ رزا تموم خانم، مرخص شن.
اجازه بدین، شما زحمت نکشید.
کدی برکن، کی باید به درخت برسه؟ یکی از درخت ها چیزیشه، رفتی یه نگاهی بکن، این حیات قراره چراغون شه.
بله، فیلم سینمایی مسافران یکی از فیلم های شنونده های عزیز که اگه همین الان فرصت داشته باشید یه جستجوی در فضای مجازی یا بعد از شنیدن برنامه ما دربارش انجام بدید، شاید یه چیزی براتون جالب باشه که معمولا فیلم های سینمایی در زمان پخششون یا یکی دو سال پنج سال بعد از زمان پخششون در بوته نقد هستن و بعد از اون دیگه از این دایره خارج میشن و فیلم به بایگانی ذهن‌ها و خاطره‌ها سپرده میشه. اما این برای شما جالب خواهد بود که فیلم مسافران هنوز که هنوزه میتونه دربارش صحبت بشه و دربارش احتمالاً تو محافل تخصصی حوزه سینما دربارش گفتگو اتفاق میفته. اجازه بفرمایید که درباره فیلم مسافران آقای بهرام بیضایی هم صحبت بشیم با حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید نژاد، منتقد فیلم و سینما و مستندساز. آقا سلام علیکم، عرض ادب و ارادت.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون عرض ادب و احترام دارم. سلامی عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم سینما معنا. باز هم امیدوارم که مباحث ما مورد استفادهشون قرار بگیره انشاءالله.
با اون عرض اولیه بنده موافقین آقای سید نژاد؟
بله، به هر حال فیلم مهمیه، فیلم سنگینیه، پرهزینه. من کمتر فیلمی و شاید ندیدم فیلمی که در اون فیلم این همه بازیگران مشهور به کار گرفته بشه. من این که میگم نه به این دلیل که حالا چون بازیگران مشهور، نه، اون بازیگران برای خودشون شأنیت قائل بودن و قطعا فیلم نامه رو خوندن و حتی برای مثلا حضور در یک سکانس آقای بیضایی
بله
خودشون راضی کردن که حضور داشته باشن. از این جهت عرض کردم بله فیلم بسیار مهمی، هنوز هم میشه در موردش بحث کرد. فیلم زنده است. این نگاه هم حالا با کلمه متاسفانه زنده است. متاسفانه این نگاهی که ایشون به این مقوله در فیلم داشتن که انشالله در مورد صحبت هایی کرد هنوز وجود داره و باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره
انشالله. خب حرف اصلی آقای بیضایی چیه توی مسافران؟
حرف اصلی آقای بیضایی، خب مثل سایر فیلم های معناگرا تقریبا میشود گفت که به مقوله مرگ و زندگی توجه میکنن. یعنی تو فیلم معناگرا وقتی میگیم اکثر موضوعات همینه، تولد، مرگ و زندگی. و درست هم هست دیگه، معنا در اینجا
پدیدار میشه
و در خلاصه میشه. ببینید آقای بیضایی، خب همونطور که حالا از ظاهر فیلم دیده میشه، ایده میخوام بیان عروسی منتظر هستن، یک صحنه جشن کاملا با صحنه پردازی ها و دیالوگ های بسیار قشنگ و زیبا داره فضا رو ایجاد میکنه، همه منتظر جشن هستن. خب متاسفانه اتفاق میفته و این مسافران در راه تصادف میکنن و دنیا میرن. جمله‌ای که اینجا آقای بیضایی که در واقع محور فیلم هست، اون مادر بزرگ محترم، اون مرگ ناپذیری که در وجود این زن هست که هر وقت صحبت از مرگ میشه میگه صحبت از مردن نباشه، صحبت از شکستن نباشه.
بله.
این جملات رو تکرار میکنه، داره آقای بیضایی آماده میکنه ذهن مخاطب رو که مرگ وجود نداره، به اون معنی که شما فکر میکنید وجود نداره.
خانم جان میبخشید،
برای مراسم آمدن.
مراسم؟ اونا نمردن تا مراسمی اجرا بشه. ما جمع شدیم و منتظرشون هستیم. همین حرفا برای این که بگین مرده؟ چرا سیاه پوشیدی؟
خانم چه شده؟
صبر.
بگه اون مردی که اصلا در قرآن اومده با این مردی که من دارم تعریف میکنم خیلی متفاوته. اون رو آماده میکنه. اصلا جالبه. ما در فیلم میگیم آقا فیلم پرده اول رمزگذاریه، شما رمزگذاری میکنی که مخاطب اول نفهمه چه خبره، ولی اول میگه، میگه آقا ما قرار عروسی و قرار بمیریم. چی داره به مخاطب میگه؟ آقا این موضوع فیلم نیست، این مردنی که ما تصادف کردیم موضوع فیلم نیست، یه چیز عمیق‌تر میخوام بگیم. اینم یک چیز بزرگیه که مولانا آقای بیضایی انجام داد، کمتر جایی میبینیم که به این شکل باشه. در واقع باز هم ذهن مخاطب رو از یک معنای مثلا سطحی و نازل از فیلمو داره حذف میکنه آقای بیضایی با این کار. میگه من حرف خیلی مهمتر میخوام بزنم، این تصادف و مردن اینا اصلا جز فیلم
نیست،
اون مفهوم نیست که حالا خدمتتون عرض خواهیم کرد.
خیلی خوب. مسافران ساخته آقای بهرام بیضایی، سینما معنا، رادیو معارف.
صورتی ها رو حذف کن.
صورتی ها؟
زردا، طلایی ها.
آخه هنوز که
حذف کن. اون چیه؟
زبونم لال واسه مورد شما نیست. سور اسرافیل، پرده بشته تو زخ.
به فهرست اضافه کن.
اگر اضافه میکنی رو میزه تلمرم ببرین.
اضافه کن.
خیلی خوب. حاجای سید نژاد عزیز، ما یه مشکلی اساسی در بحث سینمای معناگرا داریم. ما که میگم نه به عنوان فیلمساز، به عنوان مخاطبان این گونه از فیلم، و اون این که یه تعریف شسته و رفته از معناگرایی در سینما شاید ارائه نکرده کسی دقیق برامون. یعنی بیاد پیاده بشه که آقا معناگرا بودن یعنی این. حالا این یه طرف قصه است. مرزی هم بین معناگرایی در سینمای مثلا ایران و جهان حتی خیلی تعریف نشده. این تعریف نبین که یکی بیاد پای تخت سیاه وایسه و بنویسه برای ما که این، من میخوام بگم یعنی اثرهای سینمایی رو نگاه میکنیم نمیتونیم خیلی خوب و شفاف اینو متوجه شیم. سوالم روشنه؟
بله کاملا کاملا. این که فهمیدید بسیار حرف دقیقیه. ما سینما معنا از نگاه غرب اتفاقا کاملا تعریف شده. خوب. همون نگاه اگزیستانسیالیستی که شما در برنامه قبلی هم فرمودید.
آره. مثلا روبرت برسون.
بله. خراش. ببینید شما اونجا سینما معنا روشنه. فرم بر اساس اون داره تعریف میشه و داره تولید میشه. ببینید در سینما معنای غرب انسان خالق معناست.
آها.
اما در اسلام کاشف معناست. ببین وقتی ما میخوام توضیح بدیم باز کنیم مقوله رو، خیلی وسیع و عمیقه.
طبیعتا.
یعنی چی؟ ببین هر دو نگاه معناگرایی در مقابل نهیلیسمه، یعنی پوشگرایی دارن رد میکنن. اینجا وجه مشترکه بین سینما معنا و غرب و اسلام. اما تفاوت اینجاست که در اونجا انسان خالق معناست، در اینجا انسان کاشف معناست. یعنی چی؟ یعنی اینکه در نگاه اگزیستانسیالیست زندگی به خودی خود پوچه. این تویی که به زندگی معنی میدی، این تویی که به مفاهیم معنی میدی، به موضوعات معنی میدی، به اتفاقات و رویدادها معنی میدی، و اگر معنی بدی به اون تعالی خواهی رسید. اما در معنای اسلامی و معناگرای اسلامی نگاه میگه آقا خداوند معنی داده و علم الآدم الاسماء کلها، خدا معنی رو داده، تو معنی رو کشف کن، پیدا کن. به قول مولانا تو گل بودی یا دل شدی، جاهل بودی عاقل شدی، من به تو اینا یاد دادم. انسان که به خودی خود چیزی نداره. این اونقدر جناب آقای مولایی در فیلم های ما برجسته هست با نگاه معناگرایی نسبت به اسلام و معناگرایی غربی که در فیلم جناب آقای بیضایی ما داریم میبینیم که کاملا مرگ و تحریف واژه مرگ کاملا روشنه. یه چیز خیلی جالب حالا بگم، در طول فیلم صدای کلاغ رو دارید میشنوید. کلاغ نماد دروغه. این صدای کلاغ خیلی مفهوم داره، فرار کردن از مرکز، از واژه مرکز و الی آخر. همه اینا مدام تو فیلم میبینیم، تو نشانه گذاشته و بیننده احساس میکنه عجب مفاهیم خوبی، عجب مفاهیم روشن و قشنگیه که انسان وقتی میمیره این مرگ پایان حیات نیست. احسن، تا اینجا همون وجه مشترک عرض کردم.
آره آره،
تا اینجا. اما از این بعد میگه آقا این حضور این مرده مهمتر از وجود مرده است. انسان در زندگی وجود داره، بله وجود داره، وقتی که میمیره حضور داره و این حضور برجسته تر از وجوده، رضا با نور میاد و اون تاریکی رو که حالا اون تمی که آقای بیضایی بسا روشن میکنه، که این همون نقطه مهمی که من انشاءالله در بخش بعدی خواهم گفت.
بسیار عالی. خانم فاطمه سلطانی یکی از کارشناسان برنامه ما هستن، برای اون وسته صوتی میفرستن و از نگاه زن و خانواده در سینما و فیلم ایشون به ماجرا نگاه میکنن. میخوام یه چند دقیقه صحبت ایشون رو با این نگاه بشنویم.
زنان در فیلم مسافران محور و مرکز همه چیز هستند. این نکته برای کسایی که با آثار جناب آقای بیضایی آشنایی داشته باشن چندان ناشناخته نیست. زن محوری در آثار بیضایی چه قبل از انقلاب و چه بعد از اون قابل انکار نیست. آقای بیضایی در کتاب مسافران میگه مردها معمولا رئیس خانه هستند ولی مرکز آن نیستند و آنچه که دیده می شود آنها تصمیم می گیرند ظاهری است. آنها تصمیمی را می گیرند که از راهی عاطفی و به چشم نیامدنی به سوی آن هدایت شده اند. زن در عمل مرکز خانه است و هنرش در آن است که این مرکزیت را نشان دهد. این مرکز بودن نامرئی است مگر وقتی که ازش فیلم برمی داریم. در فیلم مسافران کسی که حرف اول رو میزنه خانم بزرگه. حتی به مستندات راهبانم توجه نمی کنه و معتقده که مهتاب همراه آینه حتما سر میرسه. مردان در این فیلم بیشتر سیاهی لشکر هستن. حتی ماهو برادر عروس که به عنوان استاد از جایگاه اجتماعی خوبی برخورداره. این مرکزیت تا جایی هست که حتی عروسی هم که معمولاً در ایام قدیم در خانه داماد برگزار می شد در خانه ماهگل برگزار می شه. این رویای مادر بزرگه که نهایتاً به واقعیت بدل می شه و مهتاب با آینه سر می رسه. حتی اینجا هم مهتاب مرکزیت و اهمیت داره. و همه مرده ها به دنبال اون که آینه رو به دست داره راه میفتن و این پایان عجیب و غریب رو برای فیل رقم میزنن.
همین این شد دلیل؟
چه دلیل مطمئن تر از این؟
شما آینه ای هم پیدا کردی؟
آینه؟
حتی شکسته و خورد شده.
نه به هیچ وجه.
بله در عکسم نمیبینم.
حس شما رو میفهمیم خانم جان، ولی لجاجت بیفایده است.
بله ما داریم بر سر این صحبت میکنیم که معناگرایی در سینمای غرب یه مقوله است، یه مفهومی داره، معناگرایی در سینمای ایران و سینمای دینی و مذهبی در واقع یک مفهوم داره و حالا یه حیرانی ایجاد شده که آقا فیلم مسافران آقای بهرام بیضایی به کدوم سو داره میره، کدومه درستش، کدومه نادرستش، کدومه.
ببینید بیضایی میخواد بگه که مردگان از بین نمیرن.
بله
نمیمیرن، بلکه در آینه اون نگاه خاطره است. بله. در ذهن شما وجود
حضور داره،
حضور، یعنی آینه نشان حیات. بعد حضور مهمتر از حیات جسمیه، چون اثرگذار جسم ممکن اثرگذار نباشه. بله. اما حضور اثرگذاره و روح اثرگذاره. اون چه میمیره بدنه نه روح، تا اینجا هم وجه مشترک. بعد نگاه دیگه که حالا شون داره، احساس کردم که نزدیک خانواده هم بررسی میشه. اینجا زنان محورن، در واقع نگهبانان این آیین هستن، این سنت هستن. اجازه میخوام که حالا این نگاه مرگ کمی نقد بکنم. ببینید ما در اسلام، خب در قرآن کل من علیها فان.
بله.
فان یعنی از بین رفتن، پایان کار.
بله.
این که حالا بعضی از نگاه روشن فکران که نه آقا اینطور نیست، زنده است، همین که در خیال تو هست زنده است، یک نگاه آینی هست سنتی، اما خب دینی و اسلامی نیست. کجا ما این حرف رو میزنیم؟ اونجا که قرآن میفرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، خدای ما رو برگردون، لعلی عمل و صالحا فیما ترکت، که ما برگردیم و کاری که انجام ندادیم انجام بدیم. اینجا قرآن کلا تمام شد دیگه، رای برگشتی وجود نداره. اینها کلمتون هوا قائل ها، بعد می کجا باید بریم؟ امین براهم برزخون الیوم یوبعثون، تمام شد دیگه، هر چی بود تا الان بود. آقای بیضایی داره غیر مستقیم این نگاه رو نقد میکنه، داره نگاه رو نفی میکنه. انسان وقتی مرد، مرد، تمام شد دیگه. تازه اگر قرار باشه که روح انسان این قدرت رو داشته باشه که با زنده ها ارتباط بگیره، اونم به اذن الله است، اونم شامل همه کس نمیشه. این که اگر ما در خواب میبینیم فردی رو، نشانه نیست که روحش تبلور کرده در ذهن ما، نه خوابه. خیلی از خوابهای مردگان پریشانه، چون در خاطره ما، در ذهن ما هستش. وقتی کسی مرد، مرد، اینو باید بپذیریم. این که به صورت آینه و نور و حضور داره در بین جمع، این به نظر من دروغ بزرگیه که آقای بیضایی متاسفانه در این فیلم به بینندگان القا کرده.
به این معنا که ایشون میخواد بگه که کسی که میمیره و از این دنیا میره، روحش حرکت داره، جریان داره، اثر گذار هست و تصمیم گیره و قابل دسترسه. ای به این معنا حرف آقای بهرام بیضایی نادرسته.
دقیقاً.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای سید نژاد. آقای مقدسیان عزیز یکی از کسانی هستن که هر برنامه صحبت‌های ایشون رو هم می‌شنویم. مدرس حوزه دانشگاه هستند و منتقد فیلم و سینما.
فرم ترجمه حس هنرمند که در ناخودآگاهش تولید میشه و با تکنیک بروز پیدا میکنه. ناخودآگاه نهفتگی جان هنرمنده. مدیوم ناخودآگاهی برای جلوه پیدا کردن خودآگاهیه. در ناخودآگاهیه که با تکنیک و فرم فیلمساز درونش رو عیان میکنه و دغدغه‌اش رو و عیب و هنرش رو به دیگران مینمایانه. از این حیث مدیوم سینما مدیوم بیرحمیه، هم دست هنرمند رو رو میکنه، هم دست مخاطب و سلیقش رو. خودآگاه قلمرو تئوری و آموختنه، قلمرو تکنیکه، اما ناخودآگاه قلمرو حس و خیاله. ناخودآگاه محل جوشش هنره و در هنر ناخودآگاه مقدم بر خودآگاهیه. به دلیل همین تقدم ناخودآگاهیه که تکنیک در عین لازم بودنش باید در اثر هنری گم باشه. تکنیک باید چنان عمیق شده باشه که در جان هنرمند رسوخ کنه و به کمک فرم بیاد و فیلم رو برای ما نمایش بده. اگر چنین شد، هنرمند یک برگ برنده داره، چرا که اثری که تکنیکش در اون آماس شده و برجسته باشه، احساس مخاطبش رو مغشوش میکنه و اون رو تبدیل به یک مصرف کننده میکنه و دیگر ماندگار نیست.
هیچ خیال نمیکردم چین مجلس بزرگی براش بگیرم. این همه را آمده دنبال مجلس خطره. این همه را
این خواب من شب پیشش خواب بدی دیدم، بهت نمیشد خواب این مجلس رو
میدیدم. پس منتظر اتفاقی بودی.
من همیشه منتظرم.
خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، همراهان خوب برنامه سینما معنا، متشکرم از حوصله ای که به خرج دادید و این برنامه رو گوش کردید. تا سلامی دوباره که خدمتتون برسیم، عمری باشه میخواییم به فیلم دیدبان بپردازیم. دیدبان که اثر جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا است. تا اون موقع خداحافظ.
برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحق شم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات، مهمان این برنامه مرحوم آیت الله محمد حسن زالی، مشهور به فاضل گلپایگانی، مجتهد و نماینده استان تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان، قسمت سوم. مرحوم آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی از همان سالهای نخستین زندگی در فضای پرورش یافت که تقید به احکام شرعی و عمل به رساله‌های عملیه بخش جدایی ناپذیر آن بود. مادر محمد حسن که زنی مؤمن، متعهد و پایبند به اصول دینی بود، همواره فرزند خود را به رعایت دقیق احکام شرعی و رجوع به رساله عملیه علما سفارش می‌کرد.
مادرم که بود رساله عمل اون موقع داشته مرمرمات و لازمه بعد آی بروژی آتاز گلپایگانی بود که اونجا مقلدش بودن. همون رساله رو مادرم گفت شما بخون، خودش سواد خوندن نوشتن نداشت، گفت شما بخون من گوش کنم. مثلا من میخوندم بعدش من نمیفهمیدم، خودم میگه این منظور اینه، معناش اینه. مثلا از اول میخوندیم که اونام تو خونه با رساله آشنا بشن. یعنی یکی بچهش که میره مکتب سواد خوندن نوشتن، این رساله ها توی مکتب برام کتابای اخلاقی مثل ارزم به حضور شما معراج السعاده نراقی، من یادم میاد هنوزم دارم. چند بار ما یه بار بخوندیم دوره، بگم نه دوره نو تحت اشراف معلم. و خیلی چیز جالبی معراج السعاده. من وقتی قم آمدم و اینجا آیت الله ستوده که برای درس اخلاق ما تو همون مدرسه آیت الله گلپایگانی بود و آقا سفارش کرده بود شبای پنجشنبه، سوال میکردیم که چه کتابی؟ میگفت که معراج السعاده نراقی رو خون. رساله گفتم اینا خوندم مکتب که بودم. گفت نه حالا بو چیزای دیگه نصیبت، چون اون موقع مثلا بچه بودی اینجور میفهمیدی، حالا دوباره بخون. دیدم درسته، دوباره مثلا میخوندم. یا کتاب هلیت المتقین بودم تو مکتب میخوندم، خب میگم یعنی کتابی که بودم. یا نصاب السبیان معلم بود خیلی مسلط، دایی ما هم چون اصفهان درس خونده بود و بعد دیگه نتونست، بعد فوت پدرش اومد مقیم شد اونجا، معلمی که انتخاب کرده بودیم. خب صدیه تقریبا این کارهای مذهبی محل بود که معلم انتخاب کند و چه افرادی مثلا میتونه از دوده چی برمیان و کارا. یاد من بعضی از اشعار نصاب السبیان رو نوشت، گفت ببر بده به معلمتون بگه اینا رو برای من توضیح بده بعد بیار برام. والا شعرش لا ولا لب لا ولا لا ششمل بلکه تو تتلل شعور کودت، خیلی شعرهای رمزی بود. لا ولا لب لا ولا لا ششمل للکت و کتلل شور، از این اشعار اینجوری نوشت. بعد ما دادیم ایشونش رو وقت دوست شپلوش بود نوشت، ما بردیم به دایم داریم گفت نه انصافا خوب معنا کرده و یکی شعر خوب میدونست خود خونده بود اینا، شعر خیلی دقیق رمزیه ولی قشنگ معناش کرده بود.
دوران نوجوانی آیت الله فاضل گلپایگانی با صفای طبیعت و سادگی زندگی روستایی همراه بود. او در این سالها بیش از پیش با قرآن انس گرفت و تلاوت آیات الهی را به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزانه خود تبدیل کرد. محمد حسن به برگزاری برنامه‌های مذهبی در محیط روستا مخصوصاً در ماه مبارک رمضان اهتمام ویژه‌ای داشت.
ما قبل از اینکه قم بیاییم که حدود 15 سال 16 سال مثلا توی محل من بودم، دوران مکتب رو طی می‌کردیم. خوب بعدش هم مدرسه، اونم تا شش کلاسه اونجا خوندیم و بعدش هم رسماً ما قرآن خون محل می شدیم. ما رمضان شبها می رفتیم، رسم بود اینا، اول می مدن توی روستا نماز مغرب رو قبل افطار می خوندن. روحانی هم از قم تقاضا می کردن، دفتر آیت الله گلپایگانیشون اونجا مقلد آقا بودن و اون موقع هم دعوت مبلغ از دفترها بود، دفتر مراجع بود. مثل حالا سازمان تبلیغات، اینم دفتر تبلیغاتی یارشا اینا نبود، یعنی رسما مبلغ ها رو مردم از خود حوزه میخواستن و از بیت مراجع. اونا متناسب محل میشناختن، اینا میگفتن یا آقا اینجور اینجور در حد این محل، محلمون اینقدر جمعیت داره، میگن میفرستادن. و همیشه معمولا تا من یادم هست ما رمضان و دهه محرم روحانی داشتیم. اون موقع رسم دهه صفر و فاطمیه و اینها نبود، فقط این دو موقع روحانی دعوت میکردن از قوم میومد و حالا اون امکاناتی که اون موقع بود. بعد نماز رو هر روحانی میومد، چون خود مردم عادتشون این بود، اون میپرسید شما، گفتم ما نمازمون ما رمضان باید اول وقت بخونیم، بعد میام خونه افطار میکنیم، افطار کردیم غذا خوردیم دوره همه میان مسجد. اونجا مسجد که اومدیم دعای افتتاح میخونیم، دعای دیگه میخونیم، شبهای قدر دعای جوشن میخونیم و ادعیه که وارد شده خیلی دعا میخوندن شبها. اینا اینجوری بود. و بعد ما هم که میرفتیم چون دعام خوب بود، معلمون میگفت که شما هم بخون، از همون دعاهامو مثلا افتتاح میخوندم. خب شبهای قدر که جوشن طولانی بود، خب پیر مردم اینا هم خب خیلی این سالا اشراف نداشتن، از خود ما هم کمک میگرفتن برای این بندهای جوشن. یه دی معمولم خوشحال میشه میگفتن که شما بخون، چون من تون میخوندم قریب بودم، این مردم خسته میشدن از جوشن، هزار بند بود و آیده بودم چی خورم با آرامش و آهسته و خواب اونا کار خوب میکردن. اما منظور ما وقتی میخوندیم مثلا یا رحمان و یا رحیم و یا سریع میخوندیم سبحانه که یاد آلالن زود خورده. آره بعد میگفتن شما میشدن بخونیم چون زود تمام میشه ما راحت میشه. اینجوری منظوری که اونجا که بودیم این برنامه های مذهبی رو خیلی مقید بودیم.
مرحوم آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی پس از گذراندن سالهای نخستین آموزش در مکتبخانه روستا وارد مدرسه ابتدایی محل شد، جایی که نخستین تجربه های رسمی او از آموزش و پرورش رقم خورد. مدرسه روستا ساختمانی ساده با کلاس های کوچک و امکانات محدود بود، اما شور یادگیری و تلاش معلمان فضای آن را سرشار از انگیزه و نور علم می کرد. محمد حسن در این محیط با ریاضی، تاریخ، جغرافیا و دروس دیگر آشنا شد. آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی از خاطرات آن دوران و اشتیاق خود به طلبگی می گوید.
وقتی که اونجا مدرسه اومد تو محل ما، چند سال گذشت مدرسه باز شد، خیلی مدرسه سر و ساده به عنوان دولتی، گفتم بری ثبت نام کنید اونجا. ما رفتیم ثبت نام کنیم، خب امتحان میگرفتن، گفتن شما از کلاس 4 بنویسید، نه از کلاس 1 و 2 و 3، نه، چون اینا که خونده بودیم تو مکتب، اینا چون ریاضی هم میخوندیم، یعنی جدول فیثاغورس و کتابای اینجوری هم در یه سطح بالایی. پس ما 6 کلاس ریاضی خوندیم مطابق 10-12 کلاس اون موقع. نه یعنی اینقدر قوی بود و اون معلم ما هم در ریاضی خیلی قوی بود. مثلا ریاضی یاد ما میدادن، جغرافیا میخوندیم اونجا هم توی